أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناست بحثی از کتاب نهج البلاغه داشته باشیم. نهج البلاغه کتابی است که محمد ابن حسین معروف به سید رضی از فرمایشات حضرت علی علیه السلام جمع آوری کرده است. سید رضی با سید مرتضی دو تا برادر بودند و در قرن چهارم بودند. تولد سید رضی در سنه 359 هجریه. ایشون کلمات حضرت مولا علی رو جمع آوری کرده و بر سه قسمت هم هست نهج البلاغه. یه قسمت خطبه های حضرت علی است، یه قسمت نامه های حضرت علی، یه قسمت هم کلمات کوتاه که معروف است کلمات قصار. و البته بنای سید رضی بر این نبود است که تمام کلمات مولا علی علیه السلام رو جمع آوری کنه. اون قسمت های ممتاز که جنبه های بلاغت و ابتکار درش بوده، ولذا اسمشو گذاشته نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت. حالا ما بنا شد که از نامه های حضرت علی بعضی نامه هاش که شاید بیشتر الان برای ما مورد احتیاج باشد اونا رو انتخاب بکنیم و برای دوستانمون، برادران و خواهران خودمون ذکر بکنیم. نامه 45 نهج البلاغه نامه ایست که حضرت علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف می نویسند که عثمان ابن حنیف والی و استوندار بوده است از طرف حضرت علی در بصره. البته معمول اون وقت این بود که اگر یک کسی استوندار بصره بود، قسمت‌های خوزستان و فارس تا کرمان هم جزء حوزه استونداری بصره بود. پس ایشون عثمان ابن حنیف در حقیقت استوندار بصره بود، خوزستان و فارس و تا کرمان اونجا بوده است. دو تا برادر بودن، یکی سهل ابن حنیف، یکی عثمان ابن حنیف. اینا هر دو از صحابه پیغمبر هم هستن، از انصار هم هستن، از مهاجرین نیستن، از انصار هم که در مدینه بودن. و هر دو برادر از اشخاص با وفا نسبت به حضرت علی علیه السلام بودن. عثمان ابن حنیف مطابق این نامه اینجوری استفاده میشه که در بصره یکی از جوانهای متعین مجلس عروسی داشته است یا مجلس جشنی که خلاصه اشرافی بوده و از جمله کسانی رو که دعوت کرده بود در اون مجلس می عثمان ابن حنیف بوده. خب پیداست استوندارها و شخصیت‌ها رو لابد شخصیت‌ها دعوت میکنن، لابد من که دو از شخصیت‌های معروف بصره بوده و استوندار رو دعوت کرده بوده در اون مجلس و به احترام استوندار غذاهای خیلی مرتبی رنگارنگی درست کرده بودند و پذیرایی کرده بودند خلاصه از آقای استوندار. این خبر به حضرت علی علیه السلام میرسه و حضرت علی نامه عتاب آمیزی به عثمان ابن حنیف می‌نویسند. از اینجا اولا ما یک درس باید بگیریم و این که من کسی که در رأس یک مملکت و کشوری هست و برای استانها و شهرستانها و نقاط دیگر استنداران و فرموندارانی معین میکنه، دائما بایستی رفتار اونها و روش اونها رو زیر نظر داشته باشه. ببینید در زمان حضرت علی علیه السلام مثل زمان ما که نبوده، اینجور پست و تلفن و تلگراف و اینجور چیزها که خلاصه شهرها به هم نزدیک باشد و ارتباط بده کنن نبوده، خیلی مشکل بوده ارتباط. ولی معذالک حضرت علی علیه السلام جوری وضع کشور رو منظم کرده بوده که یه استندار حضرت که در بصره بوده و در مجلس عروسی می رود، خبرش به حضرت علی می رسد و حضرت علی هم بی تفاوت نمی ماند. پس اگر چنونچه در یک جایی استنداری، یه فرمانداری، یه نفر قاضی فرض کن در این شهرستانی کاری انجام داد، اینجا نمیتوند اون کسی که در مرکز است و این شخص رو معین کرده بگه من مسئولیت نسبت به اون ندارم و اون کرده به اون بگی، نه، اینجا بایست اون کسی که در مرکز است، نخست وزیر، رئیس جمهور مثلا فرض بگیرید، هر کسی هست، بایست تمام رفتار و روش اون نمایندگان خودش را در استانها و فرمانداری ها زیر نظر داشته باشد و کوچکترین اشتباهی، خطایی اگر چنانچه اونها انجام دادن بایستی فوری از مرکز مورد عتاب و توبیخ واقع شود. یه درسیست که حضرت علی علیه السلام وقتی که روش عثمان ابن حنیف به نظرش خطا بوده فوری نامه ای می نویسه با تنتراغ و او رو توبیخ می کنند. یه درس است برای کشورداری که اصلا کشورداری بایستی اینجور باشه. و بسیاری بدبختی های ما سر این است که اونهایی که در مرکز هستند افرادی رو معین می کنند برای یک جاهایی، کمتر توجه می کنند به رفتار و روش اونها. حتی بایستی که جواسیس و افرادی را، ناشناسی را که اون طرف هم هیچ متوجه نشه معین کنن. خود حضرت علی علیه السلام در همین نهج البلاغه داره دستور میده به یکی ظاهرن به مالکه که کسانی را که میفرسی در یک جاهایی سر یه پوستهایی، عیون یعنی چشم ها، جاسوس ها، عرب به جاسوس میگن عین، یعنی چون چشم، در حقیقت چون چشمش خیلی مهمه، عیون و جواسیسی را بدون اینکه اون طرف متوجه بشه، بازرس هایی را که اون طرف توجه پیدا نکنه بفرست که اینها رسیدگی بکنن ببینن که اون فرماندار، اون استوندار، اون کسی که تو معین کرده اونجا به وظایفش خوب عمل کرده، خوب عمل نکرده، مردم از دستش راضی هن، از دستش راضی نیستن. این یک معنایی است که ضرورت داره و خود حضرت علی علیه السلام این کارو می کرده است. بالاخره عثمان ابن حنیف در یه مجلس عروسی، یا حالا عروسی بوده یا جشن دیگری بوده، شرکت کرده و این مجلس مجلسی بوده، مجلس اشرافی که طبعاً اشراف و اعیان شهر بصره در اون مجلس دعوت شده بودن و فقرا و طبقه سه محروم بودن، کاملا مجلس طبقاتی بوده. اینجا حضرت نامه توبیخ آمیزی به عثمان ابن حنیف، من حالا متن عبارت نهج البلاغه رو بخونم. فرماد اما بعد، اما بعد یعنی بعد از حمد و صلات، معلوم شد حمد و صلاتی هم داشته، حمد و صلاتش را سعید رضی ذکر نکرده. یبن حنیف، ای پسر حنیف که همون عثمان ابن حنیف باشه، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدبت فاسرعت الیها، به من خبر رسیده است که یک مردی از جوانان اهل بصره تو رو دعوت کرده است به یک سفره معدبه، سفره غذا و طعام میگن، معدبه و معدوبه هر دو صحیحه، تو رو دعوت کرده است به یک سفره غذایی، فاسرعت الیها، تو هم شتافته ای به او. خلاصه مجلسی بودست که خیلی خوشت اومده است و مطابق طبعت و بله، اگه دو تا پا داشته دو تا پا دیگه هم قرض کرده و رفته ای. آخه بعضی جا هست که انسان به زور میره، یه جاست که نه، مطابق طبعش است، همتی که دعوت کردن دیگه میشتابد به اونجا، و اسرعت الیها، خیلی با شتاب که ملایم طبعدم بوده، همچی نبودست که تو رو درواسه گیر بکنی و بری، نه همچه خودتم اصلا روحیه بودست که با این سفره جور بوده. تستطاب لکل الوان، غذاهای رنگارنگ خوب، از ماده طیب دیانتی، غذای خوش، اینم رنگارنگ، سفره های اشراف اینجوریه که غذاهای رنگارنگی داره و متاسفانه اینجور سفره هاست که کشور را به بدبختی میاندازد، برای اینکه بیش از مایحتاج و مصرفشون در این سفره ها نوعاً غذا تهیه میکنن، یه لقمه از اینو یه لقمه از اونو، باقیش تو سطل آشغال ریخته میشه، حتی به فقرای همسایه هم حاضر نیستن بدن. و در شهرهای بزرگ مثل تهران، مثل جاهای اینا، میدونیم الان هم اینجوریست، سفره های اشرافی و اعیان اینها بیش از مصرفشون غذا تهیه میکنن، برنج زیاد، نون زیاد، خورش زیادی، برای اینکه به قول خودشون میگن میخوایم آبرومون محفوظ باشه، رنگارنگ هم هست که مهمان از هر غذایی یه قاشوبی دو تا قاشوبی بخوره، ما بقیش تو سطل آشغال. اگر همین معنا جلوش گرفته میشد، یعنی این مصرف های بیهوده که غذاها رو دور میریزن، اگر همین جلوش گرفته میشد، ما این همه احتیاج نداشت کشورمون که گندم، برنج، گوشت یخ زده از کشورهای خارج وارد بکنیم به مملکتمون. این مصرف زیادی که واقعا حرام هم هست، این تبذیر، تبذیر مال است، این در خانواده ها خیلی زیاده و من توصیه می کنم به همه برادران و خواهران که همیشه به اندازه ای که مصرف دارند و میخوان بخورند و احتیاج دارند غذا تهیه کنند، نون بخرند، نون زیاد نخرند بریزه تو سطل آشغال، غذا زیاد نپزند بعد بریزن تو سطل آشغال، اون وقت یه عده ای به یه لقمش احتیاج داشته باشند. در منزله کسانی که خلاصه طبقه اول و دوم هستن این کار خیلی معموله، در ادارات هم، در ارتش، در اون سفره هایی که در ادارات و مؤسسات عمومی هست، اونجا هم خیلی رایج است این معنا که غذا خیلی تفریط میکنن، خیلی زیاده روی میکنن. این رو خیلی مواظب باشید، تو سفره کم باشه طوری نیست، کمتر میخورند، کمتر که بخورن مهمونا سالمترم هستن، لازم نیست مهمانها اینقدر بخورن که دیگه نتونن بعد راه برند، غذا کمتر مصرف بشه، زیاده روی نشه، ریخت و پاش نشه، که ما خودکفا بشه مملکتمون. عرض کردم بیشتر کمبود ما به واسطه این مصرف های زیاد است. اینجا میگه اینجوری بود که تستطاب و لکل علوان، یعنی رنگ غذاهای رنگارنگ خوب طیب برای تو میوردن، استوندار بوده دیگه، خیلی براش ریختن تو آب. و تنقل و الیکل جفان، نقل میشد به تو، به طرف تو کاسه ها. جفان جمع جفنت، جفنه یعنی کاسه، یعنی کاسه های مختلف، یک کاسه خورش چی، خورش چی، هی خورش های مختلف عوض میکردن. بعد حضرت میفرماد که خب تو به همچی مجلسی رفتی و ما زنن تو، اما من گمون نمیکردم، باورم نمیده کسی که نماینده حضرت علی علیه السلام است اصلا به چنین مجلسی ها بگذارم. و ما زنن تو انکت و جیب و الى تعام قوم آئلهم مجفو و غنیهم مدعو. من اصلا باور نمی کردم، گمون نمی بردم که تو اجابت کنی و بری سر یک سفره که یک مردمی این سفره رو ترتیب دادن که آئلهم مجفو، یعنی فقیرشون بهش ظلم شده و تردش کردن، فقیر رو اصلا سر این سفره راه نمیدن، مثل خیلی سفره ها عروسی ها که فقرا تو کوچه باید صف بکشن یه لقمه و آخر کار تمونده ها رو مثلا بهشون بدن، یا اگر فقیر آبرومنده باشد که اصلا پا نمیذارد اینجا. و غنیهم مدعو، اما اونا که ثروتمندن اونا رو دعوت کرده ای. بسیاری از دعوت های ما هم اینجوریست، ثروتمندا رو دعوت میکنیم، میگه خب چون او پارسال ما رو دعوت کرده ما امسال ناچاریمون رو دعوت بکنیم، حتی افطار ماه رمضان حالا میخواد بده، یه کسانی که هیچ احتیاج ندارن اینا رو دعوت میکنه، میگن کاسه جایی رود که قدح باز آیده، یا آش نظری هم بپزن یا گوشت قربانی هم باشه، به جای اینکه به فقرا و اونهایی که دسترسی به گوشت ندارن، دسترسی به غذا ندارن، به جای اینکه به اونها بدن، میگه کاسه جایی رود که قدح باز آید. بله ما او همسایه برو، چون پارسال او برای ما یه کاسه آورده، ما هم باید ببریم. حساب ایناست، اون خلوصی که باشد که حالا این گوشت قربانی رو به فقرا برسونیم یا این آش نظری رو اقلن به اونایی که ندارن برسونیم، این حرفه ها بینمون کمتر مطرحه، این چیز غلطیه. حضرت فرماد اینجا داره دستور در حقیقت میده که اگر میخوای یه سفره هم بیاندازی، کسانی که احتیاج دارن و کمتر غذای گرم گیرشون اومده، اینجور افراد رو دعوت بکن، افطاری اگر میخوای بدی اینقدر ثواب داره، اینجور افراد رو دعوت بکن، نه گداهایی که باز گدایی کارشون استا، نه فقیر و بیچاره ای که هیچ وقت هم اظهار نمی کند، یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف، از بس عفیفن انسان خیال میکنه که اینا وضعشون خوبه اما بیچاره هستن، میتونی تحقیق کنی. خوبه انسان اینجور افراد رو دعوت کنه. حالا حضرت میفرماد اشکال این سفره این بود است که عائلهم مجبوب، یعنی فقیرشون، عائل یعنی فقیر، عائل دار و فقیرشون بهش ظلم شده بود و از این سفره طرد شده بود، و غنیهم مدعو، اما اون کسی که ثروتمند بود دعوتش کرده بودن تی سفره. جمله آقای استوندار، استوندار چه احتیاجی دارن که شما دعوتش کنی سری سفره؟ استونداری که حقوق دولتی میگیره، مخصوصا اگه مثل استوندارای زمان ما هم باشه، غیر از حقوق که میگیرن خرج سفره و هزار راه دیگه میگیرن، چه احتیاجی داره که تو دعوتش بکنی به این که قضا به ای بدی؟ بعد حضرت خب حالا رفتی سری سفره. اولا که اصلا سری سفره اینجوری من گمونم کردم بری، حالا هم که رفتی خوب باید دقت بکنی ببینی این قضا رو از کجا آوردن. از اینجا معلوم میشه که اگر یه قضاهای رنگارنگ زیادی باشه همچی نمیشه مطمئن شد 100% همش حلال باشه، برای که این تعبیر رو حضرت برای اینجا سفره ذکر کرده. میگه خب حالا رفتی سر این سفره، فهم زور دقت کن، الا ما تقزمه من هاذ المقزم. نظر یه لغتیست غیر از ابصاره، ابصار معنی دیدنه، نظر معنیش دقت کردنه. حتی نظر به چشمم که میگن به چشم، اگر یه چیز دقت بکنیم با دقت اینو میگن نظر، ابصرش یا نگاه کرد به چیزی، اما نظرم معنیش یعنی دقت کرد در شیء. بله ای فنظر یعنی دقت کن، الا ما تقزمه من هاذ المقزم، از اون چه می جوی از این قضای جویدنی. قزم به لغت عرب میگن قزم، با خزم فرقش اینه، قزم قضاییست که به طرف زبان رو با یه گوشه دهن میخورن، خزم اونست که دهن رو پر میکنن. معمولا در جاهایی که کم باشد غذا به وسیله زبان رو به بعض دهن میخورن. میگه این غذایی که در حقیقت درس هم همینه که انسان نباید که همیشه دهنشو پر بکنه، میگه این غذایی که نرم نرم داری میخوری، فنظر الا ما تقومه قاف و زاد تقزمه، اون غذایی که حالا نرم نرم داری میخوری، من هاذ المقزم، از این غذایی که خورده میشه. مقزم اینجا مصدر شاید به معنای اسم مفعول باشه، یعنی این غذایی که خوردنیه. فمشتبه علیک علمه فلفظه، خوب دقت کن. اگه سه قسمه، یه وقت میدونه حرومه که اصلا حرفشو نزن، اصلا اینجور اسمشو نیورده، اصلا معلومه حرامو نباید. اگه این آدم میدونی از راه حرام غذا تهیه کرد که اصلا نباید بخور. اگرم چنون چه شبهناکه نمیدونه از کجا آورده، اینم نخور. فمشتبه علیک علمه، اون چه برای تو مشتبه است علمش، فلفظ رو دورش بنداز یا نخور، صرف نظر کنه داشت. مگه انسان هرچی گیرش اومد بایستی بخورم؟ اینجور نباشد که یک کس میگفت حروم اونست که آدم به دست بهش نرسه، دست آدم بهش نرسه، هرچه دو دست آمد بالاخره همچی مسئله شو از او آقا، از این آقا میپرسیم تا حلالش کنیم. اینجوری نباشد، نه واقعا بعضی چیزا مشتبه هست، بعضی چیزا حرامه. ربا حرامه، حال هر چی میخوای تو از این آقا، از او آقا مسئله شو پرسیم، حرامه بابا جون. کمش هم حرامه، زیادش هم حرامه، یه قازش هم حرامه، زیادش هم حرامه. مال ربا نباید خورد، مال مردم رو نباید خورد، مال شبهناک هم حضرت میگه نخور، برای اینکه اثر خودشو داره. فنظر، دقت کن، الا ما تقزمه من هاذ المقزم، از اون که می جوی از این غذای جویدنی. فمشتبه علیک علمه فلفظه، اون چه برای تو علمش مشتبهه، یعنی برای روشن نیست که این حلالست یا حرام، نخور. و ما ایقنت بطیب وجوههی فنل منه، اون چه یقین داری که از راه حلال گیر آورده. راه حلال اینست که یا خودش تولید کرده، یا مثلا صنعتی کرده مزد گرفته، یا مثلا تجارت حلالی داره، تجارت ربایی نباشد، کلاهبرداری توش نباشد، از راه حلال پیدا کرده است، فنل من نل امر حاضر است از نال ینالو، یعنی رسیدن، یعنی اون چرا که یقین داری که ای از راه حلال گیر آمده است، و وقت میخوای بهش برسی ازش بهره مند بشی، مانعی نداره. فنل من. بعد وقت میفرماد علا و ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. جامعه بدون رهبر نمیشه باشه. هر کسی یا بایستی خودش واقف باشد به احکام خدا و دستورات خدا را بداند، و یا اگر چنونچه خودت واقف نیستی، یک رهبری که عالم و واقف باشد او را پیدا کنی و از او پیروی کنی. علا یعنی آگاه باش. و ان لکل معموم، برای هر کسی که خودش به سرحد امامت را نرسیده است، لابد میشه معموم، یعنی هر کسی که خودش در مقام امامت نیست، لابد یه امام و پیشوایی دارد که باید به او اقتدا بکنه و حلال و حرام خدا را از او یاد بگیره. یه امر کلیست حضرت داره میگه، ولو به عثمان ابن حنیف میگه، اما یه دستور کلیست. اصلا قرآن هم اینجوره، کلمات بزرگان هم اینجوره. قرآن بسا یه آیه شأن نزولش یه داستان خاصی است، اما ما نمیتونیم این آیه رو منحصر کنیم به اون شأن نزول. در یه روایتی هست که حضرت میفرمان اگه بنا بشه هر آیه قرآنی که راجع به یک موضوعی نازل شده است، ما بخواهیم این آیه قرآن را منحصرش کنیم به همون داستان و همون موضوع، پس یه قرآن تموم شده، باید بزنیم کنار. به حالی که اینجور نیست، قرآن کتاب خداست، دستور العمل ماست تا روز قیامت. شأن نزول یه داستانی بسا پیدا میشه، مثلا مردی نسبت به زنش زهار کرده، گفته زهر که علیه که زهر امی، آیه نازل میشه که والله مثلا پس این کسانی که زهار میکنن حکمش اینه، این دیگه تا روز قیامت. یا مثلا فرض بگیری در آیه غنیمت جنگ، در جنگ بدر غنیمتی به دست مسلمان ها افتاد، راجع به حکمش ای آیه اومد وَعْلَمُوا عَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. اینجا ما نمیتونیم بگیم ای آیه مال غنیمت جنگ بدره، کما اینکه نمیتونیم بگیم مال غنیمت جنگ هم هست. باید ببینیم مفاد آیه چیه. مفاد آیه نمیگه اون چه بهره ببری، بدانید اون چه بهره ببرید، وَعْلَمُوا عَنَّمَا غَنِمْتُمْ اون چه بهره ببرید، نمیگه اون چه بهره ببرید من الجنگ یا من الحرب یا من حلب البدر، اینا رو نداره. اون چه بهره ببرید من شای هر چه باشه، فَعَنَ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلذِي الْقُرْبَى، از برای خداست خمسش اینا. و روی این اصل ائمه ما سلام الله علیهم به همین آیه و علمو انما غنمتم در خمس ارباح مکاسب، در خمس گنج، در خمس معدن ائمه ما استدلال کردن و درست هم هست. شما نمیتونی بیای بگو چون شأن نزول آیه جنگ بعد بوده پس هم غنیمت جنگ بعد رو میگه، این نیست. قرآن کلیست، کلمات ائمه کلیه، ولی اینجا طرف خطاب عثمان ابن حنیف است که استاندار بصره بود، اما حضرت میگه بگم یه قاعده کلی. علا آگاه باش و ان لکل معموم اماما یقتدی به. در حقیقت بشر رو دو دسته کرد حضرت، یا امامی یا معموم. امام کسی است که جلودار است، پس لابد خودش واقف و آگاه است به مسائل اسلام.
یا اگر امام نیستی، شق دومش مأموم و پیرو. هر مأمومی، یعنی هر کسی که خودش لیاقت مقام امامت ندارد، لابد یک امامی، یک پیشوایی، امام یعنی پیشوا، پیشوایی بر خودش باید داشته باشه که بهش اقتدا بکنه. اینا بیتو بگم، لفظ امام وزن نشده برای 12 امام، مثلا امام یعنی پیشوا، پیشوایی بر خودش باید داشته باشه که بهش اقتدا بکنه. اینا بیتو بگم، لفظ امام وزن نشده برای 12 امام، مثلا امام یعنی پیشوا. حتی پیشواهای کفرم، مثلا فرض بگی که امام گفته میشه قاتلو ائمت الکفر، که آیه قرآن میگه ائمت جمع امامه، یعنی مقاتله کنید با پیشوایان کفر. پس لفظ امام لغتن وزن نشده برای 12 امام، منتها از نظر ما شیعه در درجه اول 12 امام است، بعد از 12 امام در زمان غیبت ائمه کسانی را که ائمه ما معین کردن، منتها به نحو کلی معین کردن، مثلا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه فرمود مجار الامور به ید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه، جریان امور باید به دست کسانی باشد که عالمه به خدا باشن و امین باشن بر حلال و حرام خدا، یعنی میشن امام. پس بنابراین امام یعنی پیشرو، منتها 12 امام به نص ما داریم و بعدش هم کسانی که به طور کلی ائمه ما صفاتشون ذکر کردن، اونا میشن امام و رهبر و باید ازشون پیروی کرد. بالاخره این کلام حضرت فهمونده که هر کسی یا مأموم است یا امام، یا خودش پیش روه، پس اون کسیست که خودش واقف به احکام خداست و عمل میکنه به احکام، و اگر نه واقف نیستی باید پیروی کنی. یه چیز واضحیه نظیر، یا انسان پس به پزشکی احتیاج داره، یا دکتری، این کسی نمیتونه بیاد بگه که نه من دکتر نیستم، به دکترم احتیاج نیستم، ندارم، یه مریضم شدم تو میخوام تو بمیرم. اغلای همچه آدمی رو مذمت میکنم. یا باید خودت تخصص طبی داشته باشی، یا اگر تخصص طبی نداری و اگر و احتیاج پیدا کردی، کسالتی پیدا کردی، این بشر، عقل بشر، همه افراد قضاوت میکنن که تو باید به متخصص مراجعه کنی، منتها تشخیص متخصصش با خودت، استبداد نی، تحقیق میکنی از این از اون از اون، میگی که چی تخصصش زیادتره، و مخصوصا اگر مرض مهمی باشه، یه وقت مرض جزئی است، خب انسان به دکتر در خونه اونم حالا مراجعه میکنیم، یه آسپیرین یه چیزی میده خوب میشی. اما اگر یه مرضی است که خطرناکه، خطر مرگ توش هست، میخوای جراحی کنی، اینجا خودت رو در اختیار هر دکتری قرار نمیدی، تحقیق میکنی از اهل فن، هر کسی رو گفتن تخصصش زیادتره به اون مراجعه میکنی. و همین دلیل بر این است که در مسائل انسان به اعلم باید مراجعه کنه. پس این که یک کسانی میگن نه ما مسئله تقلید رو قبول نداریم، این در حقیقت خلاف ارتکاز عقلای جهان حرف میزنه. یا باید خودت کارشناس مسائل اسلام باشی که ای به این که فقط قاله رو یقوله رو بتونی معنا کنی کارشناس مسائل اسلام نیستی، باید یک کسی باشد به قرآن، تفسیر قرآن کاملا وارد باشد، به احادیث پیغمبر و ائمه اطهار، تاریخ اسلام، حتی فتاوای علمای اهل سنت، چون اینا دخالت دارد در استنباط احکام، به فتوای فقها، به تطورات و تاریخ فقه، به همه اینها باید آشنا بشه. به علم رجال، رجالی که در سلسله روایات هست، اینا رو خوب باید واقف باشه. یه همچین آدم وقت بهش ما میگیم مجتهد، میگیم فقیه. دیگرانی که فقیه نیستن باید تحقیق کنن و به یه همچین آدم مراجعه کنن. یه امر ارتکازیست که جاهل در هر فنی به کارشناس و متخصص اون فن مراجعه میکنه. این فرمایش حضرت علی هم اینجا همینه که اگر یک کسی خودش سمت رهبری نداره و لیاقت رهبری نداره، باید پیروی از رهبر بکنه دیگه. علا و انل کل معمومی، قاضی کلیه، هر معمومی، یعنی هر کسی که در مقام امامت نیست، یه امامی داره، یه پیشوایی داره که یقتدی به، که این معموم در رفتار و کردارش اقتدا میکند به اون پیشوا، و یستضیع به نور علمه، به واسطه نور علم او خودش را و دل خودش را روشن میکنه، راه خودش را روشن میکنه. در حقیقت ما در تاریکی واقع شده ایم، برای اینکه راهمون روشن بشه چراغ میخواهیم، از چراغ علم او استفاده میکنیم و راه حق رو پیدا میکنیم و میریم. و یستضیع به نور علمه، یعنی این مأموم به نور علم او خودشو و راه خودشو روشن. خب حالا جناب عثمان ابن حنیف، تو خودت را از مأمومین علی میدونی، چون از شیعان حضرت علی بود. اینجا میفرماد الو آگاه باش. حضرت اول قاعده کلی رو گفت که مطابق ارتکاز بشره، که هر مأمومی در هر زمانی بالاخره یه رهبری را بر خودش انتخاب میکنه و از اون رهبر پیروی میکنه. که از اینجا میفهمیم که پیروی فقط به زبان نیست، و که به یکی تو مقلده کی؟ بله من مقلده مثلا فرض بگیم آیت الله خمینی، اما مسائلشو بلدی؟ نه، این فایده نداره. فرمود هر مأمومی یه امامی داره که یقتدی به، یعنی در مقام عمل به او اقتدا می کند، یعنی پیروی می کند از او، و یستضیع به نور علمه، از نور علم او استفاده می کند و بر طبقش عمل می کند، به حرف نباید باشه. بعد وقت میگه علا، حالا بعد از اون کلی تطبیق میکنه بر مصداق کلی رو، میگه علا و ان امامکم، یعنی امام شما که علی علیه السلام، قد اکتفا من دنیاه به طمره و من طعمه به قرصه، امام شما که علی باشد، علی در وقتی خلیفه چهارم دیگه سنی ها خلیفه چهارم میدونن، اونو شیعه هم که خلیفه اول میدونیم، علایالن علی علیه السلام در وقتی که حکومت داشت دیگه همه امامت حضرت علی رو قبول داشتن. فرماد این امام شما با همه این قدرت و مکنتی که دارد، قد اکتفا من دنیا و به تمره، از دنیا اکتفا کرده است به دو لباس مندرس. تمر لباس مندرس رو میگن، یعنی لونی دو تا لباس. خب عربستون بوده، خیلی احتیاط هم نکردن، لافت کوفه هم الان دو، یکی در حقیقت بنظر شلوار بوده، یکی رو پیراهن، یه پیراهن یه شلوار. قد اکتفا، اکتفا کرد از دنیا به تمره، به دو لباس عادی مندرس. فاسونی انگلیسی نیست لباسش، پارچه های ابریشمی نیست، تمر به تا لباس خلق میگن، یعنی لباس کن متوسط. و من طعمهی به قرصه، از غذا هم اکتفا کرده است
به دو قرص نان که مطابق روایت دو قرص نان جو خورشش یا آب بوده یا نمک، یا گاه از اوقات مثلا ممکنه گوشتی چیزی بوده از باب این که یه 40 روز مرتبه باید یه خورده گوشت مصرف کرد و الا گوشت زیاد نباید مصرف کرد، کراهت هم داره گوشت زیاد مصرف کردن. ما ایرانی ها نباید اقتدا کنیم به غربی ها که اونا همش گوشت میخورن. این گوشت خارجی به خصوص قساوت قلب هم زیاد میاره، مخصوصا اگه بنا بشه که گوشتم از استرالیا و زلاند نو و اونجاها برام بیارن. خب نخورین گوشت، کمتر بخورن، ماست بخورن، پنیر بخورن، نون نمک میخورد علی علیه السلام، غذاهای دیگر میشه خورد. کسانی که مثلا فرض بگیرید در هفته 7 روز گوشت مصرف میکنن، اگه بنا بذارن هفته 5 روز گوشت مصرف بکنن، ما خودکفا میشیم از جهت گوش. حالا بعدن انشاءالله تولیدات کشاورزی و دامداریمون توسعه پیدا کنه، وضع کشور بهتر بشه، بسیار خوب. اما حالایی که ما در مقابل ابرقدرت ها گرفتاریم و از اون طرف دارن ما رو تهدید میکنن به تهدید اقتصادی که در محاصره اقتصادی قرار بدن، ما رو گفت چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. ما از اول باید مصرف نون و برنج و گوشتمون رو کم بکنیم تا اینکه آمریکا از این تهدید محاصره اقتصادیش نتونه نتیجه بگیره و مردم به وحشت نیفته. علی علیه السلام میفرمود امام شما از لباس به دو لباس مندرس، لباس دستباف خودتون که هم جامعه خیش پیراستن به هم جامعه عاریت خواستن. خب پاچه انگلیسی نمی پوشیم، پاچه خارجی نمی پوشیم، پاچه دستباف ایرانی می پوشیم و زیبار مزلت اونام نمیریم. و من طعمهی به قرصه از غذا و طعامم به دو قرص نان اکتفا کرده است. خب این امام باید روش امام رو چکار کنی؟ بگیری عمل. بعد حضرت میدوند که خلاص شیعه هاش همچی شیعه های پر و پا قرصی که بتونن مثل اونجور که سلمان فارسی و ابو ذر غفاری از علی علیه السلام پیروی میکردن شیعه های اونجوری نیستند. لذا دنبالش میفرماد الا و انکم لا تقدرون على ذلك. میدونم که شما قدرت ندارید اینجور مثل علی زندگی کنید. علی که خلیفه است، تمام بیت المال مسلمین زیر دستشه، ولی برای زندگیش اینجوره، نه کاخی، نه آپارتمانی، نه تشکیلاتی و نه غذاهای رنگارنگ و سفره‌های چربونر مثل این سفره‌های چربونرمی که ما مثلا اشراف ما، اداری‌های ما، تو ادارات ما ایران میشه، اینا هیچ مطرح نبوده است. خب حالا میفرماید شما نمیتونید مثل علی باشید، اما یعنی هیچ همراهی نکنید. الا و انکم لا تقدرون علی ذلك. من میدونم شما قدرت ندارید بر این معنا که مثل علی باشید، ولکن اعینونی، بیاید به من کمک بکنی. به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، ورع پیدا کنی، ترس خدا پیدا کنی، اقلا سراغ حرام نری، توی اداره که هستی اقلا به حقوق خودت قناعت کن، دزدی نکن، رشوه نگی، کار مردم اقلا انجام بده، نه اینکه حقوق بگی، رشوه بگی، کار مردم هم نرس، یه امضا بخوای بکنی در رو دفعه بابا باید برد و بیاد. هیچ فکر نکنه این شخصی که پشت میز نشسته که این بابایی که میخواد یه امضا احتیاج داره، امرو پاشدس آمده یه روز کارشو تعطیل کرده، ای باید بره نون برای زن و بچهش پیدا بکنه، تو میگوی برو فردا بیا، خب ای داری ظلم میکنی به ای، نکن این تو. ورع پیدا کنید، اجتهاد یعنی کوشش کنید که وظیفه خودتون رو انجام بدید. و عفت، اهل عفت باشید، عفیف باشید، و صداد محکم کار باشید، یعنی وظیفتون رو خوب انجام بدید، دزدی نکنید، رشوه نگیرید، کار مردم رو انجام بدید، از مال حرام اجتناب کنید، از رشوه اجتناب کنید، از غذای شبهناک اجتناب کنید، از سفره‌ای که اعیان و اشراف و دعوت کردن و فقیر بیچارا محرومن بپرهیزید. اینجور اختلاف طبقاتی نباشه که مردم نگن ها اینم استوندار حکومت اسلامی، اینم فرموندار حکومت اسلامی، رفتارش مثل همون فرموندار و استوندار حکومت طاغوتیه. آخه اگه حکومت اسلامی شده باعث واقعا در تمام شؤون انقلاب باشه. آقای فرموندار، آقای استونداری که فرموندار و استوندار حکومت اسلامی هستی، اگر چنون چه روش خودتون تغییر ندی، تو واقعا ضد انقلابی، برای که انقلاب باعث در همه شؤون پیدا بشه. استوندار طاغوتی رشوه میگره، حقوق زیاد میگره، به کار مردم هم نمیرسه، زور هم میگو، با اعیان و اشراف هم میره، فقیر بیچاره هم محروم میکرد. اگه حالا تو همونطور باشی، خب پس اسمش شده حکومت اسلام. حضرت علی میگه به من کمک کنید، و بیشتر توجه به مثل تیپ استوندارا و ایناست. یعنی وقتی که علی علیه السلام روشش روش ساده است، اگه بنا بشد اونایی که منصوب از قبل حضرت علی هستند روششون روش طاغوتی باشد، آبروی حضرت علی را بردن. اگه فرض کردیم حکومت مرکزی هم خوب باشد، اما اونایی که در استانها و فرمانداری ها و بخشداری ها هستند، در سفارتخونه ها هستند، اینا نتونن چهره انقلاب اسلامی رو اونجا ها منعکس کنن و روش خودشون رو تغییر بدن، آبروی حکومت مرکزی را بردن. لذا حضرت علی فرماد اینونی به من کمک کنید و کاری بکنید که چهره اسلام خوب باشه. حضرت صادق میفرماد کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، به شیعان خطاب میکنه، شما رفتارتون جوری باشه که سبب زینت و آبروی ما باشد، نه اینکه آر باشد و عیب برای ما. بگن اینا شیعه ها علی هستند و اینا شیعه ها جعفر ابن محمد هستند و اینقدر ظلم دارند و تعدی هستند میکنند و روزه هم میگیرند و گریه برای امام حسین میکنند، ظلم و تعدی هم دارند، رفتار یزیدی، گریه هم برای امام حسین میکنند. اینجور نباید باشد. لذا حضرت علی ببین استمداد طلبیده، فرمود کمک کنید به من، به ورع و اجتهاد، و اهل ورع باشید، اهل کوشش و سعی باشید، عفت داشته باشید، رشوه نگیرید، از مال حرام بپرهیزید، از مال شبهناک بپرهیزید، و صداد محکم کاری بکنید، در کارتون محکم باشید. خدا انشاءالله به همه ما ها توفیق بده که بتونیم به وظایف اسلامیمون عمل کنیم، به وظایف تشیعمون عمل کنیم. ما که میگیم شیعه علی یعنی پیرو علی، مخصوصا اونهایی که در رأس کارن، حالا در این انقلاب اسلامی ما استوندارها، فرموندارها، بخشدارها، قضات، تمام موظفین، اصلا باید روششون روشی باشه که با انقلاب اسلامی بخونه. مخصوصا سفرهای کشورهای اسلامی، کاردارهای سفارتخونه ها، اینها بایستی روششون عوض بشه که در خارج واقعا بفهمونن که در ایران انقلاب اسلامی شده و تحولی در ایران پیدا شده، و لاگر همون روش سابق بشه و چه انقلاب اسلامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.